أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. فإن قلت نعم ولكنه حيث لن تقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا. یه قاعده ای داریم، قاعده الیقین، شک ساری. این که شما سابقا یقین داشتید به امری، مثلا یقین داشتید به مجیء زید، می دانستید زید آمده است. الان شک می کنید در مجیء زید. شکتون چگونه است؟ شک این است که یه قرائنی برای شما پیدا شده، یه شواهدی پیدا شده مبنی بر این که اصلا زید در فلان تاریخی که شما یقین داشتید آمده، مثلا وارد شهر شده، این نیامده بوده، این در یه شهر دیگری دیده شده. شما شک میکنید، میگید پس نکنه اون موقعی که من یه شخصی رو دیدم که فکر کردم زیده، اشتباه کرده بودم، شاید این شخص دیگری بوده. چون فلانی میگه همون روز و تو همون ساعتی که مثلا من اونجا زید رو دیدم، او هم زید رو در فلان شهر دیگر دیده. حالا فرضم این باشد که زید تیل ارز نداره دیگه، آقا این وارد بحث عرفانی نشه، ارز مخواهد بله. این نباشد. خب این شک شما سریان میکنه، میره اون یقین سابقیتون رو میخوره، از بین میبره. لیکن یه وقت است که نه، شما میدانید که زید تو این شهر بوده، یقین دارید، در این مطلب شکی ندارید، فقط شک دارید که هنوزم زید باقی مونده تو این شهر یا نه برگشت رفت شهر خودشون، مسافر بوده بر فرض مثال. میدونید زید آمده بوده اینجا، نمیدانید که مثلا فرض کنید زیدی بوده آمده قم برای تحصیل علوم اسلامی، شما نمیدانید این زید مان تا مجتهد بشه یا اینکه نه چند وقت اینجا مونده. خب مشکلاتی که وجود دارد و اجاره خونه و گرفتاری و دوری از وطن و هزار یک مسئله دیگه، بالاخره که آقا ولش که ما نخواستیم، ما عطا فقاهت رو به لقاش بخشیم، این قومتونم دیدیم دیگه، بعد اینکه قومتونم دیدیم، خبری نبود، خیلی خوب بلکت رفت مثلا. ها شما شک میکنید. خب اینا دو حالته. ببینید آن چیزی که مد نظر ما هست در استصحاب، این حالت دومیه، یعنی شک کنونی شما نباید برود اون یقین اولیه شما را هم نابود کنه، یعنی حتی یقین به حدوث رو هم از بین ببره. نه، فقط شک نسبت به بقا و استمرار باشه. میگه بله من یقین دارم زید اینجا بوده، این که شکی ندارم، خودم دیدمش، هر روز با هم دیگه اصلا مباحثه میکردیم با هم دیگه، دیگه از این که دیگه واضح تر. لکن شک دارم که این هنوزم هست یا نیست، مثلا چند روزی هم دیگه رو ندیدیم، نمیدونم که این هنوزم اینجاست یا برگشت رفت اون ولایتشون مثلا رجوع کرد. این مورد بحث استصحابه. خب حالا که اینطور شد، مستشکل چی میگد؟ مستشکل میگد که آه جناب آخون، تو چرا انقدر تلاش میکنی که ثابت کنی که نقضی که اینجا مطرح شده است معنای حقیقی نقض است؟ اصلا معنای حقیقی نقض معنا نداره. چه شما بخواید این رو بگید که ناشی از شک در رافع باشه، چه شک در مقتضی باشه، چه مطلقاً، اصلا معنا نداره. میگیم چطور؟ میگه ببینید نقض حقیقی یقین فقط در قاعده الیقین در شک ساری مطرحه. ها؟ اونجایی که شک شما میره سرایت میکنه اون یقینتون رو از بین میبره. اما در اینجا واقعا این اتفاق نمیفته. چطور؟ به جهت اینکه حقیقتا قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیست. شما یقین دارید به این که زید تو این شهر آمده و شک دارید که هنوزم هست یا نیست. این که حدوث زید در این شهر با وقاع زید در این شهر دو تا چیزه، یه چیز نیست. پس حقیقتن و واقعاً نه دو حرفن، در حقیقت یقین شما، حالا من میگم فرض کنید که عدالت زید، مثلا عدالت زید، حیات زید شما در نظر بگیرید، شما یقین دارید به حیات زید در زمان گذشته، شک دارید در حیات زید در زمان حاضر. خب اون حیات زید زمان گذشته است، این حیات زید زمان حاله. اصلا موضوع فرق کرد، اصلا موضوع فرق کرد. ما بگیم قضیه متعقنه و قضیه مشکوکه اساسا یکی نیستن، دو تا چیزن. پس اساسا نقض اینجا نقض حقیقی نمیتونه باشه. تلاش بی خود نکنید، عرض کردم، مگر اینکه از قاعده استصحاب خارج بشیم بریم سراغ شک ساری. خب اون یه حرف. حالا که اینطور شد، پس ما ناچار از بفرمایید که تصرفیم، ناچار از مجازگویی هستیم. خب اگر اینطور باشد، ما این رو بزنیم به مجاز قریب، اقرب المجازات، این خیلی بهتره دیگه، این خیلی مناسب تره. بله اگر ما راهی داشتیم به معنای حقیقی، حق با شماست، اما حالا که راه به معنای حقیقی نداریم، پس بریم سراغ اقرب المجازات که رفع الامر ثابت بود، نه رفع الامر الموجود مطلقا. این خیلی مناسبتر و بهتر هست. لااقل اونجا یه خورده‌ای معنای نقض هم رعایت شده که نقض بخورد به یه امر مبرمی، یه امر مبرمی. حالا اینجا میگیم امر ثابت هم یعنی همون امری که دارای دوام و ثبات و بفرمایید که بقا و استمرار باشه، مقتضی این رو، اقتضای بقا رو چی؟ داشته باشد. این خب خیلی مناسب تر هستش. پس ما به این بیان بگیم و این اگر اینطور شد میشه شک ناشی از شک در رافع، نه شک در مقتضی. فإن قلت نعم، خیلی خوب مطلب شما درست، ولکن نهوم حیثو لنتقاض للیقین فی باب الاستصحاب حقیقتن. از همین باب استصحاب که میگن، در واقع ما اون نکته رو استفاده کردیم که پس در باب دیگری هست نقض یقین. اون باب کجا بود آقا؟ شک ساری. بگن اسم شک ساری که نمیارن که، لکن از این جهت، از آنجایی که انتقاض یقین حقیقتن در باب استصحاب رخ نمیده، نقض حقیقی نسبت به یقین در باب استصحاب وجود نداره. چرا؟ چون اساساً قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه فرق دارد. این اون یه جای کتابتون یادداشت بهت بفرمایید، حالا اگر حاشیه داره کتابتون که خیلی خوب، اگر ندارد نکتش اینه در حقیقت که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکی نیست. قضیه متیقنه حیات زید است در گذشته، قضیه مشکوکه حیات زید است در حال حاضر. این نکتش اینجاست که خوب بود اینو یه جوری اشاره می‌فرمودنشون. بله به این بیان، فلو لم یکن هناک اقتضاء البقاء فی المتیقن لما صح اسناد الانتقاض الیه به وجه ولو مجازن. اگر اقتضاء بقا و استحکام در متیقن نباشد، اصلا ما بگیم این اسناد انتقاض به یقین، الیه به یقین، این صحیح نیست به هیچ وجه. یعنی نه حقیقتا میشود گفت نقض الیقین صورت گرفته و نه مجازن. چرا؟ چون اصلا موضوع دوتاست. این سبق لسان شد. ایشون در این مستشکل، در این بیان، در مقام تبیین از خارج سبق لسان شد، الان اصلاح بکنیم، استدراک بکنیم. این مستشکل در حقیقت اصلا کاری به اقرب المجازات هم ندارد. میگد اگر استحکام نباشه، اگر استحکام نباشه حتی معنای مجازی هم نخواهد بود، حتی معنای مجازی هم نخواهد بود، چون قضیه متیقن و مشکوکه فرق دارد. لااقل اگر استحکام وجود داشته باشد در اون متیقن، استحکام و بقا و استمرار و اینها وجود داشته باشد، لااقل ما میتونیم بگیم حالا این امر دارای دوام این نازل منزله این است که همون امر باشد مثلا، اما اگر چنین چیزی نباشد نه خیر، این مقدارم نیست. خیلی خوب میفرمان که بله، لما صح اسناد الانتقاض الی الیقین به وجهین، به هیچ وجه ولو مجازن، به خلاف ما اذا کان هناک، یعنی به خلاف ما اذا کان اقتضاء البقاء هناک، اگر اقتضاء بقا باشد. یعنی چی؟ یعنی جایی که متعلق یقین را که همون متیقن باشد را یک امر مستحکم فرض کرده باشیم، این میشه جایی که اقتضاء البقا هست. پس اقتضاء البقا کجا هست؟ اقتضاء البقا جایی است که متیقن یا متعلق الیقین امری مستحکم فرض شده باشد. پس ما بگیم که نقض خورده است متیقن، تازه متیقنی که دارای استحکامو بفرمایید که دوام هستش. فانه و ان لم یکن معه ایضا انتقاض حقیقتا، چون چنین است که اگرچه حتی با وجود مستحکم بودن متیقن هم انتقاض حقیقی در باب استصحاب صورت نمی گیرد، الا انه صح اسناده الیه، الا اینکه صحیح است اسناد انتقاض الیه الی الیقین مجازا. ما اون دورای اولیه‌ای که کفایه رو تدریس می‌کردیم، خب یه ذوق و شوقی هم داشتیم که تدریس که می‌خوایم بکنیم، مطالعه که می‌کنیم، مطالبی به ذهن میاد، بنده به عنوان شرح مختصر عربی می‌نوشتم حاشیه کتابم، اون البته مفصل تر بود، خود کاغذ دیگه ارسون خاطرتون که بعد یکی از ویژگی‌هاتون که شرح منتشر نکردیم، اون تا منظور یکی از ویژگی‌هاش این بود که تمام این زمائر رو بنده برگردونده بودم که طلبه وقتی بخونه ذره معطل این مسائل نشه، راحت بره. حالا من تو این شرحم علی‌القاعده همین کارو کردم، نه که پاورقی باشد علی‌القاعده، حالا نمیدونم حالا همه زمائر رو بالاخره بخش از زمان متوند ضمیری باقره تمام زمائر برگردونده، طلبه ذره بنده خدا بهش فشار نیاد با این شرایط و مشکلاتی هم که دارم. بله ارزم خاطرتون که بله ایشون میفرمایند که الا انه صح اسناد الانتقاض الی الیقین، صحیح هست که اسناد بدیم انتقاض رو به یقین، البته مجازن، لا اقل یه وجه شبهی پیدا میکنه. فان الیقین معه، این معه همون معه بالاه، یعنی با وجود مستحکم بودن متیقن، با وجود اقتضاء البقا. اصلا خاطر تو که شما اگه سردتونه این طرف رو بله از گازش میترسید. بله اصلا هم توی فان الیقین معه، یقین با وجود مستحکم بودن متیقن، کانه کانه گویا، یخواست میگن انه، یخواست کانه گویا، اینطور هست گویا انگاری، تعلق به امر مستمر مستحکم، انگاری تعلق گرفته از به امر مستمر مستحکمی که قد انحل و انفصم به سبب شک فیه من جهت شک فی رافعه، که این منحل شده و پاره شده است به وسیله به خاطر شک در آن، و این شک هم از جهت شک در رافع، یعنی اقتضاء بقا داشته، فقط شک داریم آیا رافعی آماده باشد یا نه. قلتو جناب آخون می فرماین که خیلی استفاده کردیم طیب الله انفاسکم، بحث خوبی بود، لکن مطلب این استش که دو جور میشه به این مسئله نگاه کرد. این که ما گفتیم در استصحاب وحدت قضیه متیقن و مشکوک مد نظر هستش، نه وحدت قضیه متیقن و مشکوک با نگاه دقیق و عقلی، بلکه وحدت قضیه متیقن و مشکوک با نگاه عرفی. وقتی عرف نگاه می کند به حیات زید در زمان گذشته و در زمان حال، این رو دوتا چیز نمی بینه، یه چیز می بینه. بله با نگاه دقیق هست که ما به عرف تذکر می دیم داری اشتباه می کنی، این حیات زید در گذشته بوده، این حیات زید در حال حاضره، اینا با هم دیگه فرق دارن. نه اینا رو یکی می بینه، اینا رو یکی می بینه، دوتا چیز نمی بیند. که عدالت زید مثلا، نه شما عدالت زید در گذشته، عدالت زید در حال حاضر، اینا رو بعضی چیزها رو ما آخونده یاد مردم دادیم، مثلا مرحوم امام گفتن آقا ملاک مثلا سیاجا بله. نه ملاک حال فعلی افراد است مثلا. دقت باشید. حالا بعد تقدیر استصحاب نکنید بی خودی. تو امام با استصحاب مخالف نبود است. تا بود اگر طرف یقین دارید الان آدم ناجوریه یا الان آدم خوبیه به قبلش کار نداشته باشید. تا به خوب بودن الان کار ندارن، فقط ناجوری الان میشستن. اگر الان هرچه هم خوب باشه میگن باشه این سابقش خراب بوده. بله این اصلا یک مزور منافق دروی است. باید بره بله چه بشه عرض محضر مارکتون که. اما اگر نه از اون بر این بنده خدا عرض محضر مارکتون که قبلا خوب بوده الان بد شده، میگن ها این حقیقتش همینه. قبلا درو شک ساری هم هست، میگه همون قبلنش هم دروغ بوده، از اول ناشد بوده. اصلا خیلی ما آدم ها جالبیم. عرض محضرتون که کاملا طبق دستورات اسلام حرکت میکن. بگذارید به هر تقدیر شهید مطهری بحث دارد، میگه ما دوست دشمنان خود و دشمن دوستان خود هستیم. بحث جالبی است. ایشون میفرماید که یه شخصی است، یه عمری آدم خوبی بوده، عمری آدم نمازخونی بوده، چه بوده صف اول جماعت، چی فلان مثلا همه چیزش میزون بوده، حالا لغزیده، معصوم که نیست، بالاخره خطا کرده، لغزید و یه جایی مثلا یه پول هنگفتی بود، چی بود فلان بود، اینم مثلا فرض کنیم که حالا یه تصورات باطلی داشت از این حرفا، لغزید و خدای نکرده این اقدام کرد به این عملی که نباید اقدام بکنه، مرتکب خلاف شد. ما چی میگیم؟ ما میگیم این از اولش هم آدم ناجوری بود، از اول هم خراب بود، نشون میده از اول تو نقشه بوده، یه عمری 50 سال آدم خوبی بود، همش نقشه بود برای همین لحظه. خیلی واقعا نقشه دراز مدتی بوده، اینقدر برنامه ریزی تو سازمانهای مثلا جهانی هم نیست. این حالا از اون بعد یه آدم شهید مطهری میگه یه آدم شرابخور ناجور فاسد خراب فرا از این حرفا رو ما یه بار اینو تو حرم امام رضا میبینیم، میگیم عجب، ببین ما یه عمر فکر کنیم آدم ناجوره چه آدم خوبی بود. نه بابا، حالا این که یه عمر که تو دیدی شراب خورده که اون شراباش که بله حالا ممکن توبه کرده باشه خدا ببخشه، لکن نمیتونی بگی نه شرابم نخورده بوده قبلا، تو دیدی دیگه شراب خورده. دقت میکنید؟ حالا منظور تایید مطالب هست که خونه همسایه صدا ولی از اینجا بگذاریم بر تقدیر. مراد این هستش که مرحوم آقای آخون میفرمان که این نگاه دقی و عقلی که مراد نیست، نگاه عرفیه، و اگر ما آخونده تو عرف دخالت نکنیم و این حرفا رو نزنیم یادشون ندیم، مردم اینا رو دوتا چیز نمیبینن، حیات زید و حیات زید میبینن، قید زمان رو داخل نمی کنند. درسته اینجور امور از زمانیات هستند، یعنی وابسته به زمان هستند، اما عرف تعدد زمانها رو لحاظ نمی کنه و عرف حقیقتاً وحدت رو می بیند میان قضیه متیقنه و مشکوکه. و برای این که ما بگیم این استعمال استعمال حقیقیه، مهم نگاه عرفه، برداشت عرفه، نه اون برداشت های دقی و عقلی و چیزهای از این قبیل. قلتو الظاهر ان وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلق الیقین و شک ذاتن و عدم ملاحظت تعدده ما زمانن. ظاهر این هست که وجه اسناد نقض به یقین در اون عبارت لا تنقض الیقین، مثلا لا ینقض الیقین، حالا عرضون خاطر وجه اسناد نقض به یقین، از الاسناد واضح باشد دیگه، ما بگیم نقض به خود یقین اسناد داده شده باشد، وجه چیه؟ لحاظ اتحاد متعلق یقین و متعلق شک است ذاتن و عدم ملاحظه تعدد اونها زمانن. میگه حیات حیات دیگه، حیات ذاتن همونه، عدالت عدالت دیگه، فرق نمی کند و تعدد زمانی رو در نظر نمی گیرن. و هو هو یعنی همین اتحاد ذاتی کافن عرفن فی صحت اسناد نقض الیه و استعارته له. هو یعنی اتحاد ذاتی کفایت می کند از نگاه عرف در صحت اسناد نقض الی یقین، نقض رو به یقین ما اسناد بدیم، و استعارتهی یعنی و استعارت نقض لهو یعنی للیقین، اینو برای او به کمک بگیریم، از محضرتون که استعاره کنیم. بل بلا تفاوت فیزالی. خب حالا میگه آقا آیا عرف در این جایی که میخواد اسناد بدهد براش فرق میکنه که شک در رافع باشه، شک در مقتضی باشه؟ نه، حیات زید و حیات زید میبیند، حیات زید را حیات زید میبیند. جناب امام موسی صدر ایشون متولد 1307 شمسی هستند. ها 1307 شمسی. یه وقتی چند سال پیش جلسه ای بود، نشستی بود، اجلاسی بود، ما رو هم دعوت کردن اونجا برای ارائه بحث و سخنان اینها، در همین امام موسی صدر هم بودش و اوضاع لبنان. من یه چیزی اونجا گفتم، حالا بعضی از تو خیلی خوششون نمی، گفتم که راستشو بخواید ما که نمیدانیم قصه چی شده، سرنوشت امام موسی صدر چی شده. اگر به خود قذافی و حکومت جائر و ظالم او مرد باشه، اونا به صراحت میگن ما کشتیمش، میگن ما کشتیم و دفن میکردیم و از بین بردیم، این کاش. اما اگر به این حرف و حدیث های دیگه باشه، خب یه سری گزارش های غیر مطمئنی هست که مثلا فرض فرمایید که این نه زنده هست و یکی میگه در یکی از زندان‌های عراق دیدمش، میگم کجا دیدمش، از عیسی میگن، ولی هیچ کدوم اطمینان آور نیست. اما از اون ورم تصریح دارد که حکومت قذافی به این کشت. حالا یعنی چی؟ اینا از قبیل شک در رافع که ببینیم کشتن یا نه، لکن اساسا اینجا شک در مقتضی هم وجود داره و اون که صدری ها معمولا عمرشون کوتاهه، یعنی حتی اگر کسی نکشتشون هم خودشون خیلی عمر نمی کنن معمولا. شما ببینید مثلا فرض فرمید که شهید صدر ایشون 45 سالگی شهید شده، برادرش و پدرش هیچ کدوم شهید نکردن، اما اون دوتا هم تو همین حوض سن از دنیا رفتن. یعنی پدر ایشون رو هم که نکشته کسی، ارشون خواهد تو که تو همین سنه 47 سالگی از دنیا رفته، برادرشون اسد اسماعیل هم که او هم کسی نکشتتش، تو همین سنه 47 سالگی از دنیا رفته، همین سن بوده، یعنی کسی هم نکشه اینا بشید. تو این صدری ها مثلا خدا رحمت به مرحوم اسد رضای صدر که در همین قم بود، برادر امام موسی صدر، ایشون مثلا خب عمر طولانی بود، ولی باز ذهنم نیست که ایشون هم به 70 رسیده باشه، 60 خورده ای سال از اون رفته. لذا ما شکمون در بقای آموسا صد شک در مقتضیه، نه شک در رافع، نوبت به اونجا نمیرسه. البته بعضی اونجا گفتن یعنی چه چی میگی شما؟ خب جمع حالا همه طلبه نام نفرن چی داریم میگیم ما هر سابت میگه. حالا به هر تقدیر من خیلی جهت عرض من این بودم، خیلی حالا تمرکز کردن رو اینکه آقا امام موسی صدر زنده است، حتما زنده است، حالا برای شرایط بعد از که اومد چه کار باید بکنیم، الان اوضاع منطقه با ورود او به صحنه چی میشه، لبنان چه اتفاقی میفته، ایران چی میشه، نمیدونم چه بازی را انداخته بودن. حالا شاید شما نم خاطرتون هست، حتی برخی از همین چپی مپی ها مطرح میکنن که خب اگر امام موسی صدر بیاد بخواد ایران باشه مثلا وضعیت رهبری چی میشه، پول یک چیزای عجیب و غریب، مثلا حرفای کاتم شاخ در می آورد بنده خدا چی عالم است مثلا خاطر که یا فرض فرمایید که اگر لبنان بره واسه حزب الله چی میشه، حسن نصر الله باید چیکار، این حرفا چیه، هیچ اتفاق نمیفته انشاءالله اگه ایشون برگردد تاج سر همه هستش، همون جایگاه خودشو دارد بالاخره، تام بله شاید، و هیچ هر چه ربطی داره مثلا فرض اوضاع به هم نمیریزه، همه خیلی خوشحال میشه ایشون برگشتن. اما اینجور حتی این محاسبات عجیب و غریبی و افسانه سازی هایی که البته رندهایی پشت این قصه بودن، منظور حالا ما تو اون جلسه من برای این جهت گفتم بگم، منم که حالا خوشحال نبودم که بگم امام اساسا بر نمیگرده فلان، برای اینکه حرفای اونا رو خونسا بکنم گفتم، گفتم خیلی امیدوار نباشید اگر ما همش دنبال رافع نگردید، تو مقتضیش هم بحثه. بله بگذارید بحث در این واجا این نکته ایستا که عرض کنم، این ورود این درس های طلبگی ما به بحث عادی زندگی و جای، اگر واجا اینطوری شد نشون میده این حرفا نهادینه شده، خوب برای ما جا افتاده، دقت میکنید، لذا اینو کم نگیرید، سعی کنید که لحاظ بکنید مطلب رو، فقط تو زندگی زناشویی خانوادگی نگید چون ممکنه کار به طلاق بکشه. اصلا خاطر این که بگذاریم، ایشون میفرمان که بلا تفاوت فی ذالک اصلا فی نظر اهل العرف، عرف اصلا کاری ندارد که اون اقتضاء بقا نداشته هان، یا نه اقتضاء بقا داشته، رافع مطرح نبوده. تا حواستون باشد ها. بله مثلا تو همین ماجرایی که عرض کردم حیات زید ها، حالا ما انشاءالله خداوند رحمت کند مردگان و زندگان رو فرق نمی کنه، رحمت برای همه از خدا انشاءالله، امام موسی صدر رو هم رحمت کند، حیان کان او میتن فرق نمی کنه، همه رو همینطور. حالا ما مثال ایشون رو زدیم که من هم بسیار بهشونم علاقمند هستم، عرض خواهدتون که این مطلب ایستا اگر اینقدر زمان طول بکشه، مثلا 200 سال 300 سال دقت میکنه، از اصحاب کهف که نبوده که، دقت میکنین؟ خب بله دیگه، اینجا اصلا بحث شک مطرح نیست دیگه، مردم یقین میکنن که طرف مرده، یقین میکنن مرده ها، نه جایی که به یقین به موت نرسیده باشه. خب مثلا همون چراغی گفتیم نفت توش بریزیم، جلسه قبل عرض کردیم چراغ نفت، خب بابا میگم 3 ماه گذشته اون چراغ هنوز روشنه، خب دیگه اینجا کسی شک ندارد که اون چراغ روشنه یا خاموشه، همه یقین دارن که اون چراغ خاموش شده است، دقت می‌فرمایید؟ نه جاییه که شک تطرق داشته باشه، و اونجایی که شک تطرق دارد دیگه اینجا کار ندارن که مقتضی بوده یا رافع آمده یا چیزهای از این قبیل، عرف به این امور توجهی نمی‌کنه. بلا تفاوت فی ذلک اصلا فی نظر اهل العرف، اصلا تفاوتی ندارد در نگاه عرف، بین ما کان هناک اقتضاء البقاء و ما لم یکن، این که اقتضاء بقا باشد یا نباشد، و کونه هر نظرتون که بین بله مع المقتضی اقرب بالانتقاض و اشبه لا یقتضی تعیینه لاجل قاعده اذا تعذرت الحقیقه، ایشون میگن که و این که اسناد نقض، حالا این نکته که ایشون میگن در واقع اون مسئله که من گفتم سبق لسان شد، مستشکل چنین چیزی نمیخواد بگه، حالا آقای آخون ظاهرا صدای ما رو شنید گفت ولو مستشکل نگو، ولی شما که گفتید که من به شما هم جواب بدم که اینجا مطلب بی جواب نمونه، دقت میکنین؟ چون مستشکل کاری به اقرب المجازات نداشت اصلا، کلا میگفتش اصلا او باشد نمیشه، ولو مجازیش هم نمیشه، دقت میکنین؟ ایشون میگن که حالا اگر کسی بگه بالاخره این اقرب المجازات این بهتر هست، ایشون میگن و این که و بودن اسناد نقض مع المقتضی، یعنی با وجود مقتضی بقا، این اقرب به انتقاض است و شبیه تر است به این که نزدیکتره، و بگیم که وجه شبه درش قوی تر، اشبهه این وجه شبه درش قوی تر استش، به خاطر که در اسناد در استعمال مجازی، اسناد مجازی وجه شبه لازمه دیگه، وجه شبه درش وجود داره یا شبیه تر هستش، این مطلب لا یقتضی تعیینه، این مقتضی تعیین آن نیست که بگیم معینا همین معنا باشد، لعجل قاعده اذا تعذرت الحقیقه، به خاطر قاعده ای که اگر حقیقت متعذر شد ما میریم سراغ اقرب مجازات. چرا؟ به جهتی که اینجا از اون اعتبارات عقلی و علمی مد نظر نیست، اعتبارات فنی مد نظر نیست، کاملا نگاه عرفیه. فإن الاعتبار في الأقربيه انما هو بنظر العرف للاعتبار، این دو تا اعتبار با هم فرق دارد، فإن الاعتبار یعنی اون توجه اعتبار، اون چیزی که معتبره ها، ارزش و اهمیت و شرط و اناته، از محضرتون که بگیم اونی که معتبر است در اقربیت این به نظر عرف است، لل اعتبار، وقتی این الاعتبار بعدی رو بلاش بنویسید دقت عقلی، مثلا دقت عقلیه، دقت عقلی و فنی و علمی مثلا، نه این مد نظری است. وقد عرفت عدم تفاوت به حسب نظر اهله، و دانستید که اهل عرف اینجا تفاوتی نمیبینن. هذا كله في الماده، در ماده نقص. بریم سراغ هیئت نقص. در مورد هیئت چطور؟ باز اینجا ایشون میخوان پاسخ شیخ اعظم انصاری رو بدن. شیخ اعظم چه فرمودن؟ خلاصش تو یکی دو خط. شیخ اعظم فرموده است که لا تنقض ها، فعل نهیه، ظهور در اعتقاد، ظهور در حرمت، این حرمت تکلیفیه، حکم تکلیفیه. سوال میکنم، خیلی سریع دارم عرض میکنم، حکم تکلیفی و اساسا تکلیف به چی تعلق میگیره؟ به امری که تحت قدرت ما باشه. تکلیف به غیر مقدور نمیشود، تکلیف به مالا یطاق نمیشود، کاری که از توان ما خارجه نمیتونه مولا ما رو تکلیف بکنه، نمیتونه به ما تکلیف بکنه. پس در نتیجه اگر به ما بگوید مولا که لا تنقض الیقین، یقینتو نشکن، از شما سوال میکنم اگر من شک آمده باشه، مثل خوره به جان ذهن من افتاده باشه و یقینمو از بین برده باشه، با دستور و بخشنامه و امر و نهی میتونم اینو برش دارم؟ نه دیگه. یا خدا میدونه ما اصلا هستیم که بچه فرض برشون که این مثلا رفتید مهمونی جایی، اون صابخونه میگه که اگر گوشت نتونه بازم غذا بیارم، بچه میگه بله گوشتم بده، هرس میخوره، خب بچه زشته فلا از این حرفا اینا، بچه میگه خب واقعا گوشت نمیده چیکار کنم؟ راستم میگه مطالب تو خواست آروف نکنه اصلا خطو اون تو شما یواشکی ممکن نکنید این کار، اینا بد آموزی داره، ولی مثلا یواشکی میشه شما زمین بجونی بشکونی ازش میگه که فلان فاجی کنم زره بدتر میشه آمد سعی کنید که از این طرف در دهان شد که جیغ نزاره اصلا خطو برتقه که بابا فلان فلان شما گشتت هم حتی حالا فعلا لبخند بزن چیز نگو اصلا خطو. حالا من این میگه یقینتو نشکنی ها اینم که چشم قربان نمیشه، بعد میگم الان واقعا نشکست، میگم مگه دست منه شکسته، چی داری میگی شکست؟ شک آمد یقین شکست، یعنی قهریه تحت اختیار نیست. لذا اینکه مولا بگه لا تنقض نشکنی ها که چشم قربان، چشم قربان نمیتونم اجرا کنم، چشمیه که قابل اجرا نیست، غیر مقدوره، مالای اتاقه، تکلیفیست که از طاقت من خارجه. حالا که اینطور شد، جناب شیخ میگن اگر شما در ماده نقض هم زیر بار حرف ما نرفته باشید، لااقل از باب هیئت لا تنقض دیگه باید بپذیرید حرف ما رو، چون تکلیفه و تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگیره. میگیم جناب شیخ پس به چی بزنیم؟ میگه ها اینو باید بزنیم به آثار یقین. آثار یقین مثل همون حکم شرعی وضو که میخوره دهان متیقن، پس باز حرف ما ثابت شد. آیا خون چی میفرمن؟ میگن نه شما فکر میکنیم، بازم موضوع حل نشد، بازم مطلب حل نشد. ما چی میگیم؟ ما میگیم که هیئت لا تنقض این مراد چی آقا؟ این مراد انتقاض حقیقی نیست، ما هم قبول داریم انتقاض حقیقی نیست. میگیم پس چیه؟ میگن انتقاض بنایی و عملی است، یعنی لا تنقض الیقین بناءً و عملاً فی مقام البناء والعمل، بنا بگذار بر این، عملت این گونه باشد نه حقیقتا. شما فکر کردید که اگر این بخواد به یقین بخوره نمیشه، اما به آثار بخوره میشود، نخیر اینطور نیست، فرقی از این جهت ندارد. بعد آخون توضیح میده، من سریع عرض بکنم که وقتمون رو به پایان هستش، آخون توضیح میده میگه ببین آجان این لا تنقض به یکی از این سه تا چیز میتونه بخوره، لیس الا یک به خود یقین بخورد که گفتیم شک، بروز شک و نقض یقین به وسیله شک یه امر قهریه و تحت اختیار ما قرار ندارد. این که هیچ، پس تکلیف مالای اتاق میشه، این که نمیتونه باشه اگر بخواد حقیقتا باشه. دو، لا تنقض بخورد به متیقن، بخورد به متیقن، متیقن هم از دو حال خارج نیست، متیقن یا موضوع خارجیه یا حکم شرعیه. موضوع خارجی چی آقا؟ مثل حیات زید، مثل عدالت زید. آیا حیات زید و عدالت زید تحت اختیار منه؟ من دلم بخواد بتونم زید مثلا بیشتر زنده بمونه یا عادل باشد؟ نه تحت اختیار من نیست، پس بازم این به امر غیر مقدور خورده، یعنی تحت اختیار من نیست، تحت قدرت من نیست. خیلی خوب. یا این است که نه، متیقن موضوع خارجی نیست بلکه حکم شرعیه. خب حکم شرعی به دست چه کسیه؟ به دست شارعه، اصلا به دست من نیستش که حکم شرعی باشد نباشد، خدا اینجا دست خدا به ید شارع است، پس بازم غیر مقدوره. پس به خود یقین نمیتونه بخوره، چرا؟ چون غیر مقدوره. من اگر شک آمد این لا محاله، قهرن یقینم نقض میشود. به متیقن نمیتونه بخوره، چون متیقن یا بفرمایید که موضوع خارجی است که تحت اختیار من نیست، یا حکم شرعی است که تحت اختیار شارع، بازم تحت اختیار من نیست. سومین چیزی که میتونه لا تنقض بخورد، بخورد به آثار یقین. آثار یقین یعنی چی؟ تو بحث ما آثار یقین در حکم شرعی، چون استصحاب ما تعبدی جاری میکنیم، فقط در جای جاری میکنیم که حکم شرعی مترتب بشه دیگه. آثار یقین یعنی حکم شرعی، باز همون کلام قبلی تکرار میشه، حکم شرعی در اختیار ما نیست، در اختیار شارع مقدسه. پس در هر صورت جناب آخون میگه شما فکر کردی خیلی راه حل جالبی پیدا کردی که جواب ما رو بدیم مثلا اون بار ثابت کنیم، نه اینی که شما گفتی حرف خودتم نقض میکنه، حرف خودتم نقض میکنه، لذا بیا با ما همراه شو که همین حرف ما بهتره. و عمل هیئت، هیئت کدوم آقا؟ لا تنقض. ها لا تنقض. خب فلا محاله یکون المراد منها یعنی من الهیئه النهی عن الانتقاض به حسب البناء والعمل. بناچار باید مراد از هیئت نهی از انتقاض به حسب بنا و عمل باشد، همونچون که عرض کردم، یعنی لا تنقض الیقین بناءً و عملاً، در مقام بناگذاری، در مقام عمل. منظور اینه، لال حقیقه، حقیقتاً نمیخواد بگه. چرا؟ لعدم کون الانتقاض. ببینید ما خراب کردیم عبارتها، ما اول دیدگاه شیخ انصاری رو گفتیم، بعد دیدگاه آخون رو گفتیم، وگرنه خدا آخون از روشش کوتاه نمیاد، دیدگاه خودش داره میگه، آخرش یه اشاره میکند که توهم دیگه ای نباشه در بین. عرض خدمتتون که وگرنه اگه آخون بود چه بسه ناراحتم میشون که آقا جان کتاب و درس بدید، عبارت ما رو تغییر نده. منتها ما عادت کردیم که اول یه نظری باید باشد بعد جوابش باشه. بله، عرض خدمتتون که لعدم کون الانتقام به حسبها تحت الاختیار، حسبهاش به حقیقت میخوره، برای اینکه انتقاض به حسب حقیقت تحت اختیار نیست، نقض حقیقی در اختیار انسان نیست. سواء کان متعلقا بالیقین، میگه که تحت اختیار نیست در کدوم مورد؟ یک، نقض بخواد تعلق، انتقاض تعلق به یقین بگیرد، دو، به متعلقن، سه، به آثار یقین، به هر ستاش. میگه فرقی نمیکنه. سواء کان الانتقاض متعلقا بالیقین، چه انتقاض به یقین تعلق گرفته باشد، کما هو ظاهر القضیه، بازشون کوتاه نمیاد، میگه ظاهر قضیه هم همین است، بهتون بگم ظاهرش همینه، منتها محذور داریم، وگرنه همینو میگفتیم. او بالمتيقن، یعنی اون انتقاض تعلق گرفتش به متيقن. متيقن هم یه جایی یادداشت بکنید که متيقن سواء کان المتيقن حکما شرعيا او موضوعا خارجيا. چه این که متيقن حکم شرعی باشد یا موضوع خارجی؟ حکم شرعی باشد بید شارعه، موضوع خارجی هم باشه باز اونم از تحت اختیار ما خارجه، مثل حیات زید، عدالت زید و امثال ذلك. خب او به آثار الیقین، یا نه انتقاض به آثار یقین تعلق بگیره، بازم از تحت اختیار ما خارجه. چرا؟ چون آثار یقین من همون حکم شرعی، بناءً علی التصرف فیها به تجوز قبل اغمار، بنابر این که تصرف بکنیم در قضیه به تجوز، تجوز بالاش بنویسید مجاز در کلمه، مجاز در کلمه، چجا؟ مجاز در کلمه یعنی یقین به معنای متیقن، مجاز در کلمه دو نقطه، یقین به معنای متیقن، تجوز مجاز در کلمه باشد، یقین به معنای متیقن. اول ازمار، ازمار بنویسید مجاز در حذف، ازمار بکنیم چی آقا؟ دو نقطه بذارید، آثار، آثار حذف شده، آثار. چه بگیم وقتی میگه یقین مراد متیقن است؟ که اینو بگیم که مجاز در کلمه است، میگیم مراد از همین کلمه یقین متیقن است، میشه مجاز در کلمه. چه از قبیل ازمار باشد، بگیم وقتی میگه لا تنقض الیقین، یعنی در واقع دارد میگه لا تنقض آثار الیقین، به این بیان باشه. بداهت انه کما لا يتعلق النقض الاختیاری القابل لورود النهی علیه بنفس الیقین، بدیهی است که همچنان که تعلق نمیگیرد نقض اختیاری قابل، بله نه، نقض اختیاری، نقض اختیاری که قابل باشد برای ورود نهی نسبت به آن به خود یقین. چرا؟ چون نقض یقین به وسیله شک قهریه و خارج از اختیار ماست. این توضیحشه دیگه، چون نفرمودن نقض یقین به وسیله شک قهری است و از اختیار ما خارج است. همچنان که نقض اختیاری که بخواهد نهی نسبت به آن وارد شود نمیتواند به نفس الیقین، به نفس الیقین تعلق بگیرد، کذالک لا یتعلق، لا یتعلق چه چیزی؟ همون النقض الاختیاری، همچنین تعلق نمیگیرد نقض اختیاری به ماکان علی یقین منه. این ماکان علی یقین منه یه خط بکش بنویسید متیقن، لا يتعلق بالمتيقن، همون به ما کان علی یقین من میشه بالمتيقن، او احکام الیقین که همون آثار یقین باشد. با
به اونام تعلق نمیگیره. چرا دیگه چراشون رو از خارج توضیح دادیم آخون نفرمود و حواستون باشه. فلا یکاد و یجدی التصرف به ذالک، ذالک کدوم آقا؟ به تجوز عبل ازمار، به ذالک یعنی به تجوز عبل ازمار. پس فایده ای نداره، مجدی نیست، مجدی نیست یعنی مفید نیست، ثمره ای نداره، فایده ای نداره، فایده ندارد تصرف بکنیم درش، چه به نحو تجوز چه به نحو ازمار. فی بقاء صیغت علی حقیقتا، در این که اون لا، لا تنقض، لا به معنای حقیقیش باشه، ثمره ای نداره، کار شما را نمیندازه. فلا مجوز له فضلا عن الملزم کما توهم، که چه کس توهم کرده؟ جناب شیخ انصاری. و همین کما توهم اشاره میکنه که برای متوهم میگه که شیخ انصاری باشه. مجب لهو هاش میخواد تصرف، لا مجوز لهذا التصرف، ما مجوز برای تصرف نداریم. چرا مجوز نداریم؟ به جای اینکه ثمره‌ای هم نداره، حالا ما بر فرض این کارم کردیم چه خاصیت دارد؟ نه مجوزی براش داریم. حال بفرمایید که تا چه رسد به این که ملزمی برای این داشته باشیم، همچنان که توهم شده. بماند انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.